حالا ساز سفر و چگونگی سفر رفتن.
رادیو فرهنگ با افتخار تقدیم می کند
پاشو جمع کما بریم
کجا بریم؟ بله ما هم حقیقتش مسافریم.
ساز سفر. به نام یکتای مهربان. سفر ودیعه آسمانی بود که زمین آن را با دشت‌های سبز در آغوش کشید تا به خیال قدم‌های هر آبری تقدیم کند. همراهان عزیز رادیو فرهنگ سلام، من احسان همتی هستم. امروز هم به اتفاق همکارانم با احترام برنامه دیگه از ساز سفر رو تقدیم شما میکنیم. در برنامه ساز سفر همونطور که میدونید با شما از سفر رفتن به گوشه و کنار ایران صحبت میکنیم. ساز سفر تقدیم همه اونهایی میشه که راه اونها رو صدا میزنه تا مسافر جاده های دور و نزدیک باشن. اما آنچه امروز در ساز سفر خواهید شنید،
شاید باورتون نشه تصویری تو زندگیت میبینی که اصلا خیلی بد عجیبه. یک ارتفاع فکر کن اگه اشتباه نکنم از یک دهنی 160 متر 120 متر فقط عمق این دهنه است.
به خاطر وجود طلایی که درش بود بیرونش هم زیبا بود.
اونجا چیزی که من یکی از رویاهام بود واقعا تخت سلیمان رفتن، یک دفترچه خاطر تاریخی بود برای خودش، از هخامنشی و ساسانی و اشکانی و تا دوران ایلخانیان ما اونجا آثار داشتیم و یک جزیره‌ای بود به نام جزیره سرگردان و جزیره متحرک که در روز دوبار حرکت میکنه که
تکاب یکی از شهرهای استان آذربایجان غربیه که از شمال به شهرستان چاراویماق در استان آذربایجان شرقی، از سمت جنوب به شهرستانهای سقز و بیجار در استان کردستان، از سمت شرق به شهرستان ماهنشان در استان زنجان و بالاخره از سمت غرب به شهرستان شاهیندش و شهرستان بوکان در استان آذربایجان غربی محدود میشه. معمولاً گردشگران شهر تکاب رو با تخت سلیمان میشناسن، اما این تنها جاذبه گردشگری این شهر نیست. مثلا آبشار قینرچه که در روستایی با همین نام قرار داره از جاذبه های طبیعی شهر تکابه. این آبشار از قسمت غربی کوه بلقیس سرازیر میشه. یکی دیگه از دیدنی های این شهر کوه زندان سلیمانه که کوهی مخروطی شکله و در اثر گاز و بخار چشمه‌ای در کوه به وجود اومده. برای صعود به بالای این کوه باید از تجهیزات کوهنوردی و صخره‌نوردی حتما استفاده کرد. ساکنان تکاب این کوه رو با نام زندان دیو هم میشناسن و معتقدند که حضرت سلیمان دیوهای سرکش رو در این کوه زندانی میکرده. با این مقدمه کوتاه با روایت آقای وحید محمدی از سفر به تکاب همراه میشیم و تکاب رو از نگاه مهمان برنامه‌مون میبینیم. تا لحظاتی بعد.
Thank you.
خب همونطور که من خدمتون عرض کردم، امروز میزبان وحید محمدی راهنمای گردشگری هستیم. آقای وحید محمدی، خدمت شما سلام عرض میکنم. خیلی خیلی خوش اومدین به ساز سفر رادیو فرهنگ.
زنده بشه. سلام عرض میکنم خدمت شما جناب همتی عزیز و شنوندگان محترم و سپاس که من به این برنامه خوبتون دعوت کردید.
ممنونم ازتون، خیلی خیلی لطف کردید. آقای محمدی، بریم سراغ روز اول سفرتون.
بسیار
کوله بارتون رو بستین و ادامه یه ماجرا.
بسیار عالی، آماده سفریم. ممنون که این شهر زیبا رو انتخاب کردید، چون واقعا منطقه تکاب آذربایجان غربی، اول این بگم که تکاب در جنوب استان آذربایجان غربی واقع است.
بله.
و پر از جاذبه و قشنگی های منحصر به فرد خودش. شاید ما اولین چیزی که به ذهنمون میرسه تا میگیم تکاب، اول میگیم تخت سلیمان و یا زندان سلیمان، ولی در کنارش واقعا جاذبه‌های فوق‌العاده‌ای ما تو منطقه تکاب آذربایجان غربی داریم که تو نوقش بی‌نظیره. شاید بگیم این منطقه زیبا بخوام تو زمان خودش معرفی بکنیم، پیشنهاد من اینه در اواخر اردیبهشت ما و در فصل خرداد، در ماه خرداد، فصل خرداد سفر بکنیم.
خب حالا خرداد ماه رو که سپری کردیم، پس در واقع بهترین ماه خرداد هست و حالا اگر من بخوام تابستون برمم الان شرایط خوبی مهیا هست.
100%. الانم فصل خوبی، خاطر اینکه حالا ما بارندگی ها رو داشتیم توی منطقه. درست. در فصل زمستون و اوایل بهار خوشبختانه ما میتونیم در واقع یه جوری در اوایل تابستون به منطقه میشه سفر کرد. بله. همچنان سبزی و خنکی خود جو حفظ کرده و میتونیم بریم از طبیعت و گل‌های منطقه لذت ببریم و یه خاطره خیلی خوبی واسه خودمون ایجاد بکنیم.
بله. آقای محمدی، شما سفرتون رو دقیقاً از کی و کجا شروع کردید و حالا بریم جلوتر که وارد تکاب بشیم و بقیه ماجرا.
بسیار عالی. من سفری که خودم شروع کردم، من همیشه سعی میکنم سفرها رو تو فصل خودش برم که بتونم از زیباییش بیشتر لذت ببرم.
بله.
حالا تو بهار بوده یا اوایل تابستون بوده، به این منطقه سفر میکنم. تقریبا اواخر خرداد بود سفری رفتیم، اوایل تیر ماه میشدش، تقریبا سال 96 بود اگه اشتباه نکنم. راهی زنجان شدیم و از زنجان به سمت منطقه دندی و بعد تکاب شدیم. یه چیز جالبی که ما تو مسیرمون دیدیم، تمام کوههای زیبا بود، یعنی دست چپ و راست جادهمون پر از معدن و کوههای فوق‌العاده زیبا بود که وقتی که رفتیم جلو واسه اون سوال شد که این معدنا چیه، که یه چیز جالب برخوردیم، فهمیدیم که در واقع بزرگترین معدن طلای ایران و خاورمیانه در منطقه تکابه و فهمیدیم این کوه یه چیزی توش هست، این زیبایی که ما داریم می‌بینیم سمت چپ و راست جادهمون یه چیزی توش هست
به خاطر وجود طلایی که درش بود، بیرونش هم زیبا بود.
دقیقاً. منطقه فوق‌العاده قشنگی بود، در واقع مسیرش طوری بود که نمی‌شد فقط بری به مقصد برسی، دوستش توقف کنی، وایسی، عکس بگیری و طبیعتش لذت ببری. و تقریبا مرموج وارد جاده دندی که شدیم، یه جاده کاملا پرپیچ و خم و نبود تابلو و زیرساخت مناسب واسه آسفالت، ولی جاده خیلی قشنگی با همه سختی‌هاش و با همه طولانی بودنش، تقریبا 90 کیلومتر بکنم راه داشتیم از منطقه به سمت دندی، که پیشنهاد می‌کنم به اچاک کسی می‌خواد بره حتما تو روز بره. ما خودمونم که می‌رفتیم که شب به تاریکی جاده نخوریم.
بله.
چون نه نوری داره نه تابلویی داره که بخواد کسی بپرسه.
جاده دو طرفه است.
جاده دو طرفه است.
بله.
جاده دو طرفه است که تقریبا محلی‌ها داشت تردد می‌کنن.
درسته.
و خیلی جاده شناخته شده نیست منطقه دندی تا برسم به خود منطقه تکاب. تقریبا این چیز جالب که ما تو مسیرمون دیدیم از دور که فهمیدیم دروغ، فکر کردیم تلکابین زدن و وقتی جلوتر رفتیم دیدیم ای بابا نه، معدن های دروغ، نقاله های معدن های طلا هست که داره سنگا رو هم میکنه از این ور جاده به اون جاده میره. تصویر خیلی باحالی بود ایجاد کرده بود و یه چند تا عکس خیلی خوب از منطقه گرفتیم. تقریبا اول بعد از ظهر بود دیگه، ما صبح که تهران حرکت کردیم بعد از ظهر بود که رسیدیم به این منطقه. ولی چند چیزام میگم که تو جاده کلا هیچی نیست، اگه کسایی که میخوان برن حتما باکر بنزینشون رو زنجان پر کنن،
مواد غذایی هم
آره با خودشون حتما ببرن. فقط یه روستای خیلی کوچولو به نام دندی تو مسیرمونه. تقریبا ما از دندی به بعد حدود 60 کیلومتر جاده باز پرپیچ و خم داشتیم تا برسیم به منطقه تکاب. خوشبختانه ما قبل از اینکه به تکاب برسیم، حدود 40 کیلومتری تکاب دیگه، یواش یواش ما میدونستیم که آقای یک مجموعه زیبایی هست به نام تخت سلیمان، کلی ازش اطلاعات می‌خواستیم، کسب می‌دونستیم از قبل، یکی از بناهای خیلی عالی ایران، ثبت جهانی شده، نمی‌دونم تو نخوش بی‌نظیره و دلهوره داشتیم که خب کی می‌رسیم بهش که بتونیم نمای زیبا رو بتونیم ببینیم عکس بگیریم. و یه جوری هماهنگ کرده بودیم که دقیقاً بعد از ظهر میدونستیم که غروب تخت سلیمان خیلی قشنگه. نور آفتاب در واقع غروب خورشید توی دریاچه در واقع رفله میکنه، خیلی زیباست. شما یک تصویر خیلی زیبا از این نور تلالای خورشید میتونید اونجا ببینید که واقعا توی عکسایی که میبینی لذت میبری. که من یکی از رویاهام بود واقعا تخت سلیمان رفتن. درسته خیلی سازه های تخریب شده ما زیاد دیدیم، ولی همچنان بعد از گذشت چندین هزار سال عظمت خودش رو حفظ کرد. خیلی جذاب بود که ما در واقع ما یک دفترچه خاطر تاریخی بود برای خودش، از هخامنشی و ساسانی و اشکانی و تا دوران ایلخانیان ما اونجا آثار داشتیم. من خیلی جذاب بود برای ما که منی که مثلا خب باز تاریخ رو خوندم میدونم چیه، خیلی جذاب بود و شیرین. و یک راهنمای بسیار در واقع دلسوزم اونجا بود، آقای عاشقی عزیز که ایشون فوت کردم و پسرشون همچنان راه ایشون رو ادامه میده که واقعا خودش به اون منطقه انرژی خیلی خوبی میبخشه.
بله.
از خاطراتش تعریف میکنه.
بله ممنونم ازت. من خدمت شما شنونده محترم عرض کنم که شنونده ساز سفر از رادیو فرهنگ هستید. مهمان من امروز وحید محمدی راهنمای گردشگریه و خاطرات سفر به منطقه تکاب رو بازگو. شما همچنان شنونده ساز سفر از رادیو فرهنگ هستید. ما عوامل برنامه ساز سفر از شما میخواییم که نظراتتون رو به سامانه پیامکمون 30558 ارسال کنید. برمیگردیم با آقای وحید محمدی راهنمای گردشگری صحبت میکنم و خاطرات و تجربیات سفرشون به تکاب رو از زبانشون میشنویم. آقای محمدی شما تخت سلیمان رو بازدید کردید و فکر میکنم دیگه هوا دیگه تاریک شد و محل اقامتتون اقامت چی کار کردید؟
والا دوتا اتفاق جالب برامون افتاد. ما اولا که کنار محوطه خب خوشبختانه سازمان میراث فرهنگی که حالا فضایی ساختن هر سرویس بهداشتی برای اسکان و چند تا دکایی که در واقع انشالله سری محتاج اولیه رو تهیه کرد.
بله.
و ما پیشنه در واقع فکرمون رسید که حالا که شبه و منطقه هم که دشت اصلا نمیشه از آسمان پرستاره اونجا گذر کرد، دلمون نیومد، رفتیم در دقیقه در فاصله 50 متر 100 متری محوطه فضای بسیار عالی صاف پیدا کردیم و کمپ زدیم. و واسه بچه‌هایی که اهل طبیعتن و دوست دارن که مخصوصا آسمان پرستاره و کنار یک سایت تاریخی تجربه کنن، تجربه فوق‌العاده میشه اونجا در واقع.
خب حالا فرداش برنامه‌هایی داشتین و کجاها رو بازدید کردین؟
فرداش اصلا قشنگی کمپ اینجاست که وقتی صبح بیان میشی چون ما توی مسیری که داشتیم میمادیم تو تاریکی بودیم دیگه، تقریبا دمیره بعد هوا رفت به سمت دم غروب بود که ما رسیدیم خود مجموعه دیگه هوا در واقع گرگومیش بود. صبحش خیلی قشنگه، یعنی ما وقتی که صبح بلند شدیم زیپ چادری که باز کردیم اصلا دیدیم در یک دشت بسیار زیبای پر از گل و سبز روبرو شدیم که واقعا حالمون رو خوب کرد. دیگه دلمون نیومد دیگه از صبح تخت سلیمان هم لذت نبریم. یه پیاده روی خیلی قشنگ در کنارش انجام دادیم و مجموعه هم باز دوباره تو فضای نور صبح دیدیم و کلی عکسای باحال گرفتیم. فقط چون دمدمای صبح یه ذره آفتاب که میاد بچه‌ها که می‌خوام عکاسی کنن حتما حواسشون باشه، ما تو داخل خود مجموعه که حالا خواست عکاسی بکنیم مخصوصا سنگار که واسه جابجا بکنیم که نمای خیلی خوبی ایجاد بکنیم، عقرب تو منطقه زیاد بود، حواسشون باشه که اگه می‌خوان حالا عکسی بگیرن یا می‌خوان حالا پیاده‌روی داشته باشن سعی کنن خیلی سنگای داخل مجموعه رو در واقع با دستشون جابجا نکنن.
بله.
که هم از امنیتی هم بتونن در واقع سفر خیلی بی‌خطری داشته باشن.
درسته.
دیگه ما صبحش بازدید کردیم مجموعه رو، اومدیم ما اساسو جمع کردیم راهی و دقیقاً به فاصله 3 کیلومتر بعد یک سازه بسیار عجیبی دیدیم به نام زندان سلیمان معروف بود که خیلی جالب بود. یعنی در یک فضای کاملا دشت انگار یک کوهی رو گذاشته بودیم وسط مخروطی شکل که شنیده بودیم خیلی مخوفه، توش اصلا نمیشه رفت و از این داستانش زیاد شنیده بودیم ازش. می‌دونستیم که آلمانی یه دوره حفاری کرده بودن و گاز گوگر داره واسه اینا رو شنیده بودیم. یه دلم طاقت نیاورد. رفتیم کناش وایسادیم و جاتونم خالی که یواش یواش که مسیر در واقع کوه پیمایی حالا در واقع نسبتاً سبک خیلی سنگین هم نیست. ما حدود نیم ساعت زمان برد تا رسیدیم به بالای دهنه. شاید باورتون نشه تصویری تو زندگیت می‌بینی که اصلا خیلی بد عجیبه. یک ارتفاع فکر کنم اگه اشتباه نکنم از یک دهنی 160 متر 120 متر فقط عمق این دهنه است که روزگاری این در واقع منطق آب داشته این کوه و الان تخریب شده بر اساس زلزله در واقع شکاف خوبه آبش خالص شده و کاملا کف این دهنه پیداست و بوی بسیار زمخت گویایی دارم که در بالای اونجا مشام میرسه و نمیتونه خیلی زیاد وایستی، یعنی انقدر محو زیبایی و ابهت اینجا میشی اصلا میترسی بلند شی.
داخل اون زندان آقای محمدی مشخصه یعنی میشه رفت چجوریه؟
والا از بالا که شما اگه جرئت بکنی که ولی تو وایستی اگه بتونی خرمان خودت بکشی کنار لبه و بشینی کف دره کاملا پیداست که ابهت بسیار زیبایی داره و از بالا که خب نمیشه واردش شد، هر چیزو در واقع کوهنوردی و صخره نوردی میخواد بله. داخل بخواد به واردش بشی و چون حالا فضاش هم گاز گوگرد داره قشنگ از بالا میشه استفشام کرد در واقع این گاز گوگرد، ولی یک دری از پایین هست که در واقع اشتباه نکنم سال 1932 آلمانی حفاری کرده بودن، یه تونلی از زیر در واقع این مجموعه زدن به داخل این که راه داره، ولی فعلا بستنشو که اجازه بازی بزن به داخلش رو اجازه نمیدن.
بله.
ولی تجربه فوق العاده، کسایی که میرن حتما از این زندان سلیمان دیدن کنن که واقعا
می‌نظیره.
ما مسیرمونو به داخل روستای تخت سلیمان اومدیم و ادامه دادیم گشت زدیم، واقعا یه روستای خیلی جاز در واقع با مزه کنار این مجموعه هستش که یه سری بناهای خشتی داره و با مردم میتونه صحبت میکردیم، هم زبان آذری مشترک بود هم زبان کردی، یعنی به واسطه نزدیک بودن به در واقع مرز و استان کردستان که در نزدیکیش بود و اکثر مردم که اونجا بودن اکثر باغبان بودن، کشاورز بودن، حالا یا دامداری داشتن یا اکثر روی زمینه خودشون کار میکردن. به نظر من کسایی که میرن مخصوصا روستاگردی من حتما تو روستا برن سفر کنن و با مردمشون ارتباط بگیرن.
بله خیلی از گردشگرا و کارشناسا اتفاقا همین نظر رو دارن، این ارتباط برقرار کردن حتی به نوعی خرید کردن میتونه کمک بکنه به اهالی اون روستا، به اهالی اون منطقه و در واقع یه جون بده به اهالی اون روستا. این خیلی مهمه.
دقیقاً. یعنی اصلا وقتی که شما میری به روستایی، من تجربه خودم میگم وقتی با روستایی صحبت میکنم اولین چیزی که هست اینا دوست دارن حاصل دسترنج خودشون رو بیان بهتون نشون بدن، حالا یا به عنوان خرید یا به عنوان سوغات بتونی واسشون تهیه بکنی. بله. حالا هر کسی نسبت به منطقهش و فعالیتی که انجام میده، حالا تو منطقه‌ای که ما رفته بودیم اکثرا نیستشون عسل و میوه ها و خوشبارایی که تو منطقه بوده برامون نشون میدادن. به نظر من اگه هر ما بتونیم فرهنگ رو ایجاد بکنیم که بیایم ازشون خرید بکنیم باهاشون ارتباط بگیریم.
کاملا درسته آقای محمدی، ممنونم از توضیحاتت، برمیگردم و بازم باهات صحبت میکنم. اما فصل تابستان فصل سفر و دل به جاده زدنه، برای سفرهای جاده‌ای باید مراقب خطرهای احتمالی هم بود. در این بخش از برنامه ازتون دعوت میکنم توصیه های کارشناس پلیس راهور ناجا رو بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده سرنگ شرافتی دانشین پلیس راه راهور ناجا هستم، با افتخار در خدمت هموطنان عزیزم هستم و چند تا توصیه و خواهش از رانندگان عزیز مردم خوبمون که به هر حال در تابستان میخوان سفر بکنند و در سفر هم اگر توجه به قوانین و مقررات رانندگی نداشته باشن و خدای نکرده بی‌محابا رانندگی بکنن و قانون گریز کسی رانندگی بکنه، خب به هر حال اوقات خوب و خوش زندگیشون خدای نکرده به تلخ‌ترین ایام زندگیشون تبدیل میشه که من خواهش میکنم رانندگان عزیز تصور کردن افراد در قسمت بار وانت بارها و کامیون به طور اکید خودداری بشه و بحث موتورسیکلت سواران که حدودا 19% از جان باختگان ما در حوادث ترافیکی ویژه در فصل تابستان به خودش اختصاص داده بود، حتما از کلاه ایمنی استفاده بکنم و از حرکات نمایشی و مارپیچ در خیابان ها و حتی در جاده ها خودداری بکنن تا انشالله همیشه همواره در صحت و سلامت ایمنی کامل باشن.
خب همراه هستیم با آقای وحید محمدی، راهنمای گردشگری، تجربیات سفرشون به تکاب رو دارن برای ما بازگو میکنن. بخش پایانی رو هم بشنوید و از دست ندید. آقای محمدی، توصیف خیلی زیبایی داشتید از سفرتون به تکاب. بعد از اینکه حالا در اون روستا بودید، دیگه چه جاذبه‌های گردشگری رو بازدید کردین؟
عرضم به حضورتون که جناب همتی عزیز، یکی از نکاتی که تو روستا بودن کمک میکنه، یکیش اینه که در واقع به ما این تجربه رو به ما داد که خود محلی ما میگفتن حتما برید فلان جا رو ببینید. و یک جزیره بود به نام جزیره سرگردان و جزیره متحرک که خیلی برام جالب بود که این چیه، که جزیره متحرک چی هست؟ آره بریم ببینیمش. و دقیقا فاصله 15 کیلومتری از تکاب بود، یک جزیره که بسیار کوچیک که پر از نیزار که در روز دوبار حرکت میکنه، که حالا صبحش و عصرش که از با وزش باد از شرق به غرب یا شمال به جنوب به زاویه باد تغییر میکنه. جا خیلی بامزه بودین که این جزیره پر از نیزار بود و چون ریشه در آب نداشت و فقط در روی آب بود میتونست حرکت بکنه.
روی جزیره میتونستیم برین؟
آره یعنی اگر جز شما میومد، چون زمان میبرد بخواد جا به جا بشه، اگر جویی بود که کنار باشه که بمونه به پای داخل جزیره، ولی زمان میبرد که این جا به جا بشه. اگر مثلا کسایی که اهل عکاسی هستن میتونن با تکنیک عکاسی تایم لپس، اگر کنار این بنا 2 ساعت 3 ساعت اگه براش زمان بذارن، کاملا حرکت این جزیره رو میتونن ببینن.
چه جالب،
تجربه خیلی بامزه.
بله جالبه. خب بعد از جزیره سرگردان دیگه کجا
ما دیدیم؟ بعد از جزیره گفتیم خب حالا که هوا گرمه، اینم باز از روستایی‌ها به ما کمک کردن و ما گفتن که برید از روستای قینرچه و آبشار قینرچه هم دیدن کنید. 25 کیلومتر راه داشتیم به شمال در واقع روستای تخت سلیمان، رفتیم به سمت یک مجموعه که اصلا باورمون نمیشد که تو این دشت مگه میشه اصلا آبشاری وجود داشته باشه، و رفتیم یک منطقه کوه کاملا رسوبی و دیدیم یواش یواش داره صدای چشمه میاد و یک مجموعه بسیار زیبا و دشت گل زرد و پر از دشت مخمل سبزی روبرون بود که یک پیاده روی فکر حدود نیم ساعت 20 دقیقه بیشتر نداشتیم، خیلی هم نزدیک بود به کنار جاده. ماشین رو پارک کردیم و کنار حاشیه چشمه رفتیم، دیدیم بله یک در یک آبشار بسیار زیبای خزه‌ای به نام قینرچه تو منطقه وجود داره.
آقای محمدی، قینرچه اصلا معنیش یعنی چی؟ از محلی ها پرسیدین چرا اسم قینرچه و چه تسمیهش چیه؟
جالبه جناب همتی، من حالا این چیدم که حالا تو منطقه پرسیدم و چون گفتم که اونجا اکثرا خب فرهنگ آذری هستش و کلماتی که انتخاب میکردن کلمه آذریه و قینرچه از کلمه جوشان میاد، یعنی چشمه جوشان، و چون ما در کنار این روستای قینرچه آب گرم قینرچه هم داریم، یعنی یک مجموعه از چشمه ها رو در کنار این روستا داریم، اسمش رو در واقع بچه تصمیه از اینه به نام جوشان، چشمه جوشان در واقع ازش اسم گرفتن. درسته. که ما میتونیم بریم اونجا هم آبشارش رو ببینیم که خیلی زیباست. پیشنهاد میکنم کسایی که میرن حتما حتما از آبشار قینرچه دیدن کنم و مخصوصا چشمه های آب گرم. یعنی اگه اصلا بریم حیفه دیگه، خسته یک سفر قشنگ اونجا. بله. با رفتن تو این چشمه های گرم به در میشه.
بله. بسیار زیبا، بسیار خیلی جذاب و دوست داشتنی بود این منطقه‌ای که شما توصیف کردید برای ما. تشکر میکنم ازتون، خیلی خیلی لطف کردید که امروز دعوت ما رو پذیرفتید و تجربیاتتون رو به اشتراک گذاشتید با شنونده‌های ساز سفر. براتون آرزو موفقیت میکنم و سپاسگزارم ازتون.
بزرگوارید،
خدا نگهدارتون.
سپاسگزارم.
اما در انتهای برنامه ازتون دعوت میکنم همراه باشید با فاطمه رسولی.
با من از سفر بگو.
سلام، من فاطمه رسولی هستم و در یک برنامه دیگه از ساده سفر میخوام سفرنامه دیگری رو به شما معرفی کنم. شاید پیش اومده باشه انسانی رو ببینید که شغلی داشته باشه اما به حوزه متفاوت از حوزه شغلیش علاقه داشته باشه و به خاطر رسیدن به اون حوزه علاقمندیش از شغلش استفاده کنه. امروز میخوام از سفر آدمی بگم که به نظر اینطور میاد، پزشک آلمانی که اسمش در تاریخ به عنوان سیاح و پژوهشگر ثبت شده. حدوداً نیمه قرن 17 میلادی انگلبرت کمپفر در آلمان متولد میشه. سالهای اولیه زندگیش رو همونجا میگذرونه و بعد از تحصیلات ابتدایی به هلند میره، اونجا فلسفه، تاریخ و زبانهای خارجی قدیمی و جدید میخونه. بعدها در جای دیگه علوم طبیعی و پزشکی میخونه و به سوئد مهاجرت میکنه. زمانی که در سوئد بوده، پادشاه سوئد در حال تدارک هیئتی بوده که به ایران بیان و با ایران روابط تجاری و سیاسی برقرار بکنن. کمپفر به استخدام این هیئت در میاد و به عنوان پزشک همراهشون به سمت ایران به راه میافته. ورود کمپفر به اصفهان، پایتخت آن زمان ایران، مصادف میشه با به تخت نشستن شاه سلیمان. کمپفر هم شرح دقیقی از این مرحله از تاریخ ایران در کتابش نوشته. به طور کلی دقت و توصیف دقیق ویژگیه که در کل سفرنامش دیده میشه. چه اونجایی که درباره تمامی صاحب منصبان و خدمتگزاران دربار گفته، چه اونجایی که درباره بناها، شهرها و مردم نوشته. کمپفر برای اینکه بتونه ارتباط بهتری با مردم بگیره، شروع به یادگیری زبان‌های فارسی و ترکی کرده و از اقامت 20 ماهش در اصفهان استفاده کرده و با دقت بسیاری چیزها رو دیده و نوشته. مدتی که از اقامت کمپفر در اصفهان میگذره، او متوجه میشه یک کشتی هلندی در خلیج فارس وجود داره و مقصدش شرق آسیاست. کمپفر از خدمت سوئد در میاد و به عنوان پزشک اون کشتی استخدام میشه. پس سفرش رو از تخت جمشید و شیراز به سمت خلیج فارس شروع میکنه تا به کشتی هلندی برسه. هرچند مجبور میشه مدتی در جزیره هرمز و بندر عباس بمونه، اما بالاخره به کشتی هلندی میرسه و به سمت ژاپن میره. مدتی بعد از اینکه کمپفر به وطنش برمیگرده، سفرنامه‌اش رو در 5 جلد می‌نویسه که بیشترش به ایران اختصاص داره. در ایران بخشی از این اثر به عنوان سفرنامه کمپفر به ترجمه کیکاووس جهانداری توسط انتشارات خارزمی منتشر شده که شرح سفر کمپفر به اصفهان، پایتخت عصر صفوی است. امیدوارم این سفرنامه رو بخونید و از خوندنش لذت ببرید.
شاید برای شما هم پیش اومده باشه که گاهی تحمل خونه مثل تحمل یک قفس سخت میشه. روزمره زندگی آدمی رو میبلعه و هوس گذاشتن و رفتن حتی برای چند روز بدون فکر خیال رو پر میکنه. انگار که از زندگی خسته باشیم و بخوایم که فرار کنیم. شاید فکر کنیم سفر راهی برای فرار کردنه. فرار کردن از روزمره‌ای که عذابمون میده. فرار کردن از روزهایی که بی هیچ شباهتی به رویاهامون میگذرن و حتی شاید فرار کردن از خودمون، خود خسته، کلافه و شاید گاهی در هم شکسته. سفر میان شلوغی‌ها و فشارها راه تنفسی رو برامون باز میکنه، اما انتخاب خوبی برای فرار کردن نیست. سفر راه تفکره. همون روزی که به قصد فرار کردن از زندگی یا خودمون چمدون بر میداریم و خونه رو پشت سرمون میذاریم، باید بدونیم این رفتن برای ما رهایی به ارمغان نمیاره. خیال میکنیم که همه چی رو در خونه گذاشتیم و رفتیم تا چند روزی فارغ بشیم از همه چی. اما حتی اگه سکوتی خالی و ممتد جهان رو پر کنه، صدای دغدغه هامون ذهنمون رو مشغول میکنه. و سفر فرصت خوبیه که به دور از این شلوغی های معمول روزانه با اونها روبرو بشیم. سفر راه فرار نیست. فرصت فراغتی است برای اینکه با خودمون روبرو بشیم. با خود خودمون و حین حل کردن مسائلمون دوباره خودمون رو بشناسیم. به پایان برنامه امروز ساز سفر رسیدیم. ممنون و سپاسگزارم که امروز هم همراه ما بودید. جاده منتظر شماست. ساز سفرتون کوک.